الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى ما حسن فرمایش مرحوم آخون پیرامون حرف این شد که در حروف وز موضوعنده و مستعملون فی مانند اسامی مماثل حروف وز آم موضوعنده آم مستعملون فی آم تفاوتی که هست بین اینها مربوط به مورد استعمال. این بحثی که مرحوم کردن نتیجه این است که ایشون فرض کردن که لحاظ معنا مستقلن و لحاظ معنا آلتن لغیره و حالتن لغیره یک امریش خارج از حیطه معنا. یعنی ما یه معنا داریم، میشه این رو حالتن لغیره در نظر گرفت، میشه به ما هوه هوه، یعنی بین این دوتا یه جامعی هست که در اون جامع هیچ کدوم از این دوتا نیست. مثل حیوان میتونه ناطق باشه میتونه ساحل باشه، در خود حیوان نه نطق هست نه مثلا ساحل بودن هیچ کدوم. اینجا یه همچین جامعه ایشون فرض کرده که تو این جامعه نه اون خصوصیت هست نه این خصوصیت. خب اگر یه همچین جامعه ای فرض کردیم اون وقت فرمش مرمو آخونده میشه درست کن، میگیم اسم و حرف هر دو وضع شدن برای اون معنا، این خصوصیت یا اون خصوصیت هیچ کدوم دخیل در موضوع له یا مستعملون فی نیست. این خصوصیات مربوط به مورد استعمال. اما مطلب اینطور نیست، اصلا اصل چنین فکری درست نیست و ما توضیحی که قبلا برای کلام مرحوم آخوند دادیم اگر در اون توضیح دقت کنید معلوم میشه که این فرمایش مرحوم آخوند درست نیست. اون توضیح این بود، یادتون هست گفتیم همچنان که برخی از امور در خارج غیر مستقلن و برخی مستقل، در ذهن هم برخی از مفاهیم مستقلن و برخی غیر مستقل. یعنی ریخت معنای طوری است که جز استقلال چیز دیگر رو نمیپذیره. مثلا تو خارج عرض رو نمیشه یه کاریش کرد که تبدیل بشه به جوهر، جوهر رو نمیشه کاریش کرد که تبدیل بشه به عرض. اون چه که جوهره جوهر است و لیس الا، اون چه که عرضه عرض است و لیس الا. در ذهن هم معنایی که مستقله مستقله، قابل عدم استقلال نیست، و معنایی که غیر مستقله غیر مستقله، قابل استقلال نیست به یک معنا. البته از این طرفش رو ما میگیم ممکنه، حالا این طرفش رو بعد براتون توضیح میدم. از این طرفش حالا که واضحه معنای مستقل قابل غیر مستقل شدن نیست. مثلا معنای انسان مستقل دیگه، شما میتونید معنای انسان یه جوری تصور کنید بشه غیر مستقل، یه حرف براش وضع کنید. شما برای معنای انسان یه حرف میتونید درست کنید اسم. اگر این فرمایش مرحوم آخوند درست بود، برای هر اسمی باید میشد یه حرف مماثل پیدا کرد، چون برای هر معنای مستقل نمیشه یه معنای غیر مستقل درست کرد، در حالی که اینطور نیست. واقع مطلب اینه معانی حرفیه همچنان که گفتیم معانی غیر مستقلن، به تنهایی قابل تصور نیستن، تصور اونها نیازمند به تصور اطرافشون. اگر یه معنای حرفی رو به مستقل نظر کنیم دیگه معنا معنای حرفی نمیمونه، دیگه میشه معنای اسم. خب واضح اگر میخواست برای معانی حرفی وضع کنه، مثلا من اون موارد حرفیش وضع کنه، این موارد حرفی بستگی داشت به طرفین، طرفین هم نامتناهی هم دیگه، یه وقت طرفش سیر اون طرف بسره، یه وقت طرفش مثلا قرائت اون طرف کتاب، همینطور این طرف رو میشه تغییر داد، زید امر بکر تغییر میکنه. واضح نمیتونه تمام این افراد نامتناهی رو یکی یک وصف کنه. یه جامعی هم بین معانی حرفی نیست که خود اون جامعه معنای حرفی باشه که بیاد بگه من رو برای اون جامعه وضع میکنم. ناگزیر واضح میبایست چی کار میکرد؟ یه جامعی در نظر میگرفته که این جامعه خودش معنای اسمیه، ابتدا یه معنای اسمیه مستقل، مثل انسان، زید، عام، مثل اون معانی چطور مستقلن، اینم مستقل. ولی برای خود این من رو وضع نمی کنه، وضع می کنه برای اون چه که تحت این قرار می گیره از اون معانی حرفی، که اونها همه نسبت به این جزئی هم، نسبت به این معنا جزئی هم، ولو خودشون فی حد نفسه کلی باشه. در واقع کاری که واضح میکنه اینه، مفهوم ابتدا رو در نظر میگیره، ابتداهای حرفی برشون ابتدا صدق میکنه، این مفهوم کلی صدق میکنه، ولی این مفهوم خودش اسمیه، برای این وضع نمیکنه، وضع میکنه برای اون ابتداهای حرفی که اونها نسبت به این جزئی هست ولو خودشون فی حد نفسه کلی باشه. خب این طور اگر شد، واضح مفهوم واسعی رو تصور کنه برای اون چه که تحت اینه وضع بکنه، این میشه وضع عام مزله خاص. این خاصی که اینجا میگیم قبلا گفتیم یعنی جزئی اضافی. پس این که مرحوم آخوند اشکال کرد، این خصوصیت متوهمه باعث جزئیت خارجی میشه یا باعث جزئیت ذهنی؟ فرمود جزئیت خارجی که نیست، چون بعضی وقتا کلیه. جزئیت ذهنی قابل تصوره، ولی اینجا نمیتونه اون جزء معنا باشه. ما میگیم هیچ کدوم. این که گفتن وضع عام و ذل خاص، مقصودشون از خاص جزئیه اضافیه. جزئی اضافی میتونه جزئی حقیقی باشه، میتونه کلی حقیقی. البته بعضی از دوستان اشتباه میکنن، فکر میکنن جزئی اضافی حتما باید کلی حقیقی باشه. این غلطه. جزئی اضافی اعم مطلق نسبت به جزئی حقیقی، یعنی هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هست، البته بنابراین که هر جزئی تحت یک کلی قرار بگیره، ولی بعضی از جزئیات اضافی هستن که جزئی حقیقی نیستن بلکه کلی حقیقی.
خود
نه،
نه
فرق این دوتا اینه که همون معنای حرفی رو. این یه بحثیست، البته که این بحث اصلش جایگاهش فلسفه است به یک معنا، و علامه طباطبایی رضوان الله علیه این بحث رو تو بدایه و نهایه مثلا مطرح کرده، صدر المتعلمین تو اسفار این بحث رو مطرح کرده، و اون اینه که معانی غیر مستقل رو اگر نظر استقلالی بهشون بکنی تبدیل میشه به معنای مستقل. مقابل این رأی دیگری است که میگه اصلا معنای غیر مستقل قابل نظر استقلالی نیست. اگر اون رو بگیم اشکال شما وارده، درسته، ولی درست این رأی اوله که معنای غیر مستقل رو میشه بهش نظر استقلالی کرد. البته وقتی نظر استقلالی کردی دیگه معنای غیر مستقل نیست، ولی هویت و ذاتش همون معناست به این ملاک. مثلا ما میگیم الان سرت من البصره، این من برای چیه؟ شما خودتون میگید، میگید من برای چیه؟ برای ابتدا، یعنی سرت من البصره من درش یکی از مصادیق ابتدا رو بیان میکنه. خود شما مگه نمیگید این من برای ابتداه؟ یعنی اون مفهوم کلی ابتدا قابل انطباق بر این هست، با اینکه اون مفهوم مستقله و خود این مفهومی که این داره غیر مستقله. وقتی مستقل باشه چرا؟ خوش واضح معنای اسمی رو در نظر گرفته، لفظ من رو وضع نکرده برای این معنا، وضع کرده برای اونهایی که تحت این معنا هستن که اونا غیر مستقل دارن، که اونا هم معلوم آخون رد کردن. بله خب اون رد وارد نیست دیگه، آخه ایشون فکر میکنه که این که گفتن بعض آموزون لخاص، یعنی خاص حتما یعنی جزئی، جزئی حقیقی، حالا یا جزئی حقیقی خارجی یا جزئی حقیقی ذهنی. بگیم نه، این خاص که گفتن یعنی جزئی اضافی، از اولم گفتیم اصلا ملاک در این بحث جزئیت و کلیت اضافی است، چون اون اصل نکته بر اینجا وجود داره. بله بله، میخوایم بگیم اشکال وارد نیست دیگه هم میشه. اون موقع هم این رو عرض کردیم که این کماترها رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که جزئیت اضافی اینجا متصور نیست، تو گفتیم این غلطه، متصور هست. احتمال دیگه این که متصور هست ولی جزئی اضافی کلی حقیقیه، این اشکال گفتیم این اشکال وارد نیست، ابدال داره، جزئی اضافی کلی حقیقیه. خب باشه، اشکالش چیه؟ شما میگی پس خاص نمیشه؟ میگیم خاص بودن لازم نداره که جزئی حقیقی باشه، خاص بودن کافیه جزئی اضافی باشه. امر سومی که مرحوم آخوند از اون بحث میکنن مسئله مجاز هست. بحث مجاز رو جلسه گذشته برای توضیح در واقع استعمال من مقدمش رو عرض کردم، گفتیم که هنگامی که گویندهی لفظی رو بر زبان جاری میکنه، اون چه که اراده کرده تا با شنیده شدن این لفظ توسط مخاطب در ذهن مخاطب خطور کنه میشه مستعمل فی. کسی که لفظ انسان رو بر زبان جاری میکنه، اگر اراده کرده که مفهوم حیوان ناطق در ذهن مخاطبینش خطور کنه، مستعملون فیش عبارت است از حیوان ناطق. اگر با گفتن لفظ انسان اراده کرده وی در ذهن مخاطبین خطور کنه، این میشه مستعملون فی، خود زید میشه مستعملون. اگر با تلفظ لفظ انسان اراده کرده مفهوم فرس در ذهن ها خطور کنه، اینجا فرس میشه مستعملون. طبیعت وضع اقتضا میکنه که هر لفظی رو استعمال کنیم در چی؟ موضوع لهش، چون هر لفظی به تعبیر مرحوم آخون اختصاص داره به چی؟ به معنای خودش دیگه. انسان اختصاص داره به معنای خودش. معنای خود انسان چیه؟ حیوان ناطق. بنابراین اگر کسی لفظی رو بر زبان جاری کرد و اراده کرد که با شنیده شدن این لفظ موضوع الله این لفظ به ذهن دیگران بیا، این کاریست که به طبیعت حال درست، هیچ محل بحث نیست. این رو چی میگیم بهش؟ استعمال حقیقی، یعنی لفظ استعمال شده است در ما وزعله و این هیچ بحثی نداره، هر لفظی برای هر معنای ورد شد میشه درش استعمال. اما اگر متکلم لفظی رو گفت که برای یه معنا ورد شده، ازش اراده کرد که معنای دیگری غیر از موضوع الله به ذهن مخاطب خطور کنه، خب این با طبیعت وضع سازگار نیست، یه نوع انحراف از مسیر طبیعی است. خب آیا این جایزه یا جایز نیست؟ بعضی ها گفتن که این در صورتی جایزه که اون طرفش هم یک نحوه وضعی داشته باشه، یعنی کسی که لفظ انسان رو میگه میخواد ازش اراده کنه زید رو، یعنی با شنیده شدن لفظ انسان معنای زید به ذهن مخاطبین خطور کنه. ما بحثمون در مراد جدی نیستا، بحث در مراد استعمالیه. یعنی الان که میگه زید میخواد ببخشید انسان که میگه میخواد تو ذهن مخاطبین زید خطور کنه، آیا این جایزه؟ بعضی ها گفتن در صورتی جایزه که یک نحوه وضعی برای اون مستعملان فی که مثلا جناب زیده داشته باشه. خب اگر وضع شده باشه اشکال میشه که اگر انسان وضع شده باشه برای زید، خب استعمالش در زید مثل استعمالش میشه در حیوان ناطق. فرض کنید یه لفظی که برای دو تا معنا وضع شده، مثلا عین وضع شده برای چشم، وضع شده برای چشمه مثلا، خب استعمالش در چشم استعمال طبیعیه چون وضع شده برای اون معنا، استعمالش هم در چشمه استعمال طبیعی وضع شده برای اون معنا. آیا مقصود اینه؟ شما که میگید باید یه نحوه وضعی داشته باشه برای زید، مقصودتون اینه که مثل این که برای حیوان ناطق وضع شد برای زید وضع شده باشه؟ اگه این باشه که این دیگه میشه از قبیل استعمال حقیقی. برای اینکه این رو درست کنم آمدن گفتن نه، این وضع با اون وضع فرق میکنه. انسان وضع شده برای حیوان ناطق به وضع شخصی، ولی وضع شده برای زید به وضع نوعی، یه چیزی تحت عنوان وضع نوعی درست کرد. وضع نوعی دیگه چه صیغه‌ایه؟ وضع شخصی که معلومه، وضع شخصی اینه که واضح انسان رو تصور کرده، لفظ رو معنا رو به شخص تصور کرده، این لفظ رو وضع کرده برای این معنا، بهش میگیم وضع شخصی. وضع نوعی که اینجا گفته میشه ها تو مجاز، میگن مجازات باید وضع داشته باشن به وضع نوعی، مقصودشون چیه؟ چون یه وضع نوعی اصطلاح دیگه هم داری که اون با این فرق داره، میگن حیات وضع شدن به وضع نوعی، اون یه اصطلاح دیگه است، اون کار نداریم. این اصطلاح رو توی اصول فقه هم خوندید، اون اصطلاح رو بذارید کنار، من به اون کار ندارم. این اصطلاح اصطلاح وضع نوعی است که تو معانی بیان مثلا تو متول تفتازانی داره، این وضع نوعی که اینجا میگن یعنی چی؟ میگن یعنی نوعش رو، خوب دقت کن، نوعش رو اهل لغت واضح اجازه داده باشه. نوعش یعنی چی؟ الان ما انسان رو بخوایم به کار ببریم در زید، معناش این است که لفظ موضوع برای کلی رو به کار ببریم در فرد، درسته؟ گفتن اگر واضح همچین اجازه ای داده، گفته آقا الفاظی رو که برای کلیات وضع شده می توانید به کار ببرید در افرادش، اون وقت شما می تونی انسان رو به کار ببرید در زید. نگفته انسان رو می تونی به کار ببرید در زیدا، اینو نگفته، به شکل کلی آمده گفته الفاظی که برای معانی کلی وضع شدن می توانید اون رو استعمال کنید در افراد اون کلی. اگر این رو گفته باشه، اون وقت الفاظ مثل انسان که برای حیوان ناطق وضع شخصی دارن، برای مصادیق انسان وضع نوعی پیدا می کنن. دیگه اینم اختصاص به انسان نداره ها، اگر کسی حیوان گفت و ازش یک فرد رو اراده کرد، اونم تحت همین قاعده قرار میگیره. فرس گفت ازش یک فرد فرس، رخش رستم رو اراده کرد، باز تحت همین قرار میگیره. این یک نظر. بنابراین نظر خوب دقت کنیم، اگر لفظ رو استعمال کنیم در غیر ما وضع علهی که برای اون وضع شده است به وضع نوعی، این استعمال استعمال مجازی است. اگر استعمال کنیم در غیر ما وضع علهی که براش وضع نشده به وضع نوعی، این چیه؟ غلطه. کسی بگه انسان اراده کنه ازش فرس رو، این غلطه. خب ملاک صحت و غلط بودن بنابراین مبنا چیه؟ وضع. اون چی که وضع نوعی داره صحیحه، اونی که نداره غلط. لابد کف دست شو بومید. این یه نظر. نظر دوم، نظری است که مرحوم آخوند پذیرفتن و درستم همینه، میفرمایند اصلا ملاک این نیست که یک وضع نوعی داشته باشه. چرا؟ اگه این باشه همیشه اولین استعمال مواجه میشه با اشکال، چون اگه شما از تفتازانی که این باب رو باز کرد مثلا یا امثال تفتازانی بپرسید، شما از کجا میدونی که مثلا استعمال سبب در مسبب جایزه، استعمال در ما یعول و الی ما کان جایزه؟ میگه برای خاطر اینکه ما دیدیم عرب استعمال کرد. خب اولین استعمال رو کی گفته بود میتونی بکنی؟ اون عرب اولی که استعمال کرد واضح لغت عرب بود مگه؟ یعرب ابن قحطان بود که میگن واضح لغت عربه؟ آیا او بوده همچین استعمالی کرده؟ مرحوم آخوند فهمه اصلا این حرف بیراه رفتنه. ملاک این که آیا لفظی که برای یه معنا وضع شده میشه در یه معنای دیگه استعمال کرد یا نه، ملاکش حسن عرفی. به همین دلیل مجازات محصور نیستن. شعرای زبردست مجازاتی رو به کار میبرن که هیچ کس قبل از اونها به کار نبرده و خیلی هم شعرشون زیبا میشه. اگه قرار بود مجازات قبلش استعمال شده باشه، دیگه ابتکار در مجاز اصلا جا نداشت. 25 تا مثلا تفتازانی گفته، یه در حاشیه شرح منظومه بخش منطقش 25-6 تا مورد رو برای وضع نوعی ذکر کرده، مثال هم زده، همون 25-6 تا مجاز بود. شعرها دیگه از این 25 تا خارج نمیشه، در حالی که اینطور نیست. مجازات دامنش بسیار گسترده است. پس ملاک این که ما میتونیم لفظ انسان رو در زید به کار ببریم یا نمیتونیم، اینه ببینیم عرف چه این استعمالی رو میپذیره. اگر پذیرفت این استعمال صحیحه، اگر نپذیرفت انسان رو بگیم فرس بخوایم ازش فهمیده بشه، عرف نمیپذیره، اینجا این استعمال غلطه. پس ملاک صحت و غلط در استعمال لفظ در غیر ما وضع له حسن و قبح عرفیه. هر جا استعمال لفظ در یه معنای حسن بود استعمالش در اون صحیحه، و هر جا استعمال لفظ در یک معنای غلط بود قبیح بود استعمالش غلطه. تمام شد اجمال بحث.
لفظ این لفظ
این اون که استعمال در ماوزاله اون که اشتراک بعد میگیم، اون که استعمال در ماوزاله از نظر بحث ما که گفتیم اون استعمال طبیعیه. نه یعنی لازم نیست قبلش عرف یه همچین اجازه ای رو ازش بگیری. ملاک همین حسن عرفی، اگر این حسن بود هست، اگر نه نه، اگر به این مقدار میگی دعوا لفظیه نه. اما اونایی که میگن وضع میخواه مجازات رو منحصر میکنم، میگن 25 مورد مثلا داریم، 25 مورد بالاتری موردیست که من دیدم که در حاشیه شرح منظومه بخش منطقش اونجا آمده. تختازانی هم 25 تا بود دو عجبش. بله بله، یعنی مناسبت عرفی داشته باشه.
سوال مقدمه این بحث نیست واضح چه کسی اونجا قرارش اینو واضح عرفه دیگه. این بحث
یعنی عرف یه هویتی داره غیر از افراد آدم ها
دیگه. اگه مقارنه کنیم
واضح عرفه یعنی چی؟
خب بعضی میگن واضح شخص خاص، اگه اونجا بگیم این بحث مثلا جا پیدا میکنه و این واضح یه زبان دیگه داره. اما یه قرار میشه با مثلا واضح لغات همین عرف اصلا با عرف خودشون لغاتی واضح میکنه به ایزان دیگه این بحث جا داره که واضح یه زبان.
چجوری این عرف این کار میکنه؟ خودش پیش خودش قرار میذاره یا نه یه حسنی یه ذوبی تو عرف هست که این کار میکنه؟ البته این بحث حالا یه زیلی داره، من زیلشو نگفتم، بذارید من اجمال این بحث رو عرض کنم. اول خیلی بیرون نریم، لفظ که برای یک معنا وضع شد بین این لفظ و اون معنا به تعبیر مرحوم آخون یه نحو و اختصاصی پیدا میشه. اگر کسی این لفظ رو بگه و بخواد با گفتن این لفظ اون معنا در ذهن مخاطبین خطور کنه، این هیچ مشکلی نداره، طبیعت حال همین رو اقتضا میکنه. مشکل اونجا پیدا میشه که لفظی رو که برای یه معنای وضع شده متکلم بر زبان جاری میکنه، میخواد یه معنای دیگری که این لفظ به خصوصه برای اون وضع نشده در ذهن مخاطبی خطور کنه. خب این استعمال لفظ در غیر ما وضعله چگونه جایز میشه؟ بعضی گفتن ملاک جوازش اینه که اونم یه وضعی داشته باشه، خبش وضع او با وضع ما وضعله فرق داره. وضع ما وضعله مثلا شخصیه، وضع او نوعیه. نوعیه یعنی نوع چنین استعمالی رو اجازه داده عرب، مثلا تو در عربی ما بتونیم چنین مجازی رو به کار بریم. مقابل این اندیشه اندیشه مرحوم آخونده میفرماین ملاک این که آیا لفظی که برای معنای وضع شده میشه در غیر اون معنا به کار برد یا نه، این است که آیا کاربردش در غیر حسن داره عرفن یا نداره عرفن. این با حاصل فرمایش مرحوم آخونده. اینجا چند تا بحث هست که مواردش نمیشه. یک، اصلا ما مجاز در کلمه داریم؟ اصلا استعمال لفظ در غیر ما وضعله داریم؟ چون فرض اینه که اینجا داریم این بحث رو میکنیم، اصلا چنین چیزی داریم یا نه. صاحب وقایت الاصول و حضرت امام رضوان الله علیه شاگرد ایشون هر دو معتقدن که ما اصلا مجاز در کلمه نداریم، اصلا استعمال لفظ در غیر ما وضعله نداریم، همه جا لفظ در ما وضعله استعمال میشه. این یه بحث. این دو بزرگوار صاحب وقایه و حضرت امام رضوان الله علیه معتقدند که اصلا حسن مجازات به این است که لفظ در اونها در ماوزه اله به کار میره. اگر لفظ در غیر ماوزه اله به کار میرفت، اصلا مجاز هیچ حسنی نسبت به حقیقت پیدا نمیکرد. این یک نظر. نظر دیگه این است که نه، ما مجاز در کلمه داریم، که حالا در جای خودش در بحث‌های چیز ما اثبات کردیم که این نظر دوم درسته، با اینکه من خودم قبلا نظر حضرت امام رضوان الله علیه رو قبول داشتم، ولی ما مجاز در کلمه داریم. باقی میمونه اشکال حضرت امام که باید جواب. بنابراین که مجاز در کلمه داریم، این بحث پیش میاد که آخوند فرمودن که آیا استماع لفظ در غیر ماوضوع علم ضابطش وضع یا عرف، حسن عرفی. میگیم حسن عرفی. اون وقت این یه توضیحی میخواد، چون اون توضیح اجمالش اینه، توضیحش جای دیگر. ببینید ما وقتی لفظ رو میگیم، لفظ که به گوش مخاطب میرسه، مخاطب منتقل میشه به موضوع لفظ، چون لفظ برای موضوع لفظ وضع شده و اونچه که از لفظ انتقال به او اولا پیدا میشه همین موضوع لفظ. موضوع لفظ خودش یه معناست، اون معنای مجازی اونم خودش یه معناست. اگر بین این دو معنا رابطه ای باشه که تصور موضوع لفظ مستلزم تصور مستعمل فیه بشه، اون وقت از تصور موضوع لفظ ذهن منتقل میشه به تصور مستعمل فیه، و از اینجاست که ما از لفظ منتقل میشیم به معنای مجازی. یعنی انتقال از لفظ به معنای حقیقی بیواسطه است، مستقیما با شنیده شدن لفظ ما منتقل میشیم به معنای حقیقی. انتقال از لفظ به معنای مجازی با واسطه است، یعنی ما اول منتقل میشیم به معنای حقیقی، بعد منتقل میشیم به معنای مجازی. و همین دلیل اگر ما واو و زعله رو ندانیم این لفظ برای چه معنایی وضع شده، معنای مجازی رو هم نمیفهمیم، چون اون واسطه نباشه انتقال از لفظ به معنای مجازی نمیشه. ما باید موازه علح رو بدانیم. به همین دلیل مجاز بدون حقیقت نداری. هر جا یه لفظ میخواد استعمال مجازی بشه، حتما باید اون لفظ خودش یک معنای حقیقی داشته باشه. ما یه لفظی که برای معنای وضع نشده باشه بخوایم به کارش ببریم در یه معنایی نداریم. یعنی مجاز بدون حقیقت نداری، چون در واقع در مجاز ما به واسطه معنای حقیقی میرسیم به معنای مجازی. این تمام کلام در حدی که میشه اینجا گفت، بیش از اینش دیگه مربوط به اینجا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث، صحت و استعمال لفظ. صحت استعمال یک لفظ، فیما یناسب الماوزعله، در اونچه که مناسبتی دارد با ماوزعله، چون در اونچه که کاملا بیگانه باشه که واضحه نمیشه لفظ رو در یه معنایی به کار برد، که کاملا بیگانه است با معنای این لفظ، مثل این که انسان رو به کار برد در فرس یا انسان رو به کار برد در دیوار. در اونایی که مناسبت داره، انسان رو بخواهی بکار باید در زی، هل هو صحت استعمال بل وز، آیا به وضع که گفتیم این وضع، نه اون وضعی است که در موضوع له هست، و الا استعمال مجازی تبدیل میشه به استعمال حقیقی. این وضع یه وضع متفاوته که بهش میگن وضع نوری. او به تب بله. او به طبع، یعنی طبع عقلایی، وجهان، این دو وجهه، نه اینکه دو وجه باشه، بل قولا، قائل هم داره، بعضیا قول اول قبول دارن، بعضیا دوم. از هر هما، از هر این دو قول، انهو صحت استعمال به طبع، دلیلتون به شهادت الوجدان به حسن الاستعمال فی، یعنی فی ما یناسب و ما وضع علی، ولو معمن الواضع عنه. اگر یه جایی طبع ما میپذیره این استعمال و استعمال صحیحه، ولو ما واضع بگه آقا نکن، هرچی واضع معنع بکنه ما میبینیم این استعمال صحیح. از اون طرف و به استهجان، عطف به حسن استعمال، و به استهجان الاستعمال، شهادت الوجدان، به استهجان الاستعمال فی ما لا یناسب و ما وضع علیه، ولو مع ترخیص واضح، هرچی واضح به جان خودش لعمری و از این حرفا قسم بخوره که بابا میشه انسان رو به کار برد در پرست، ما بگیم نمیشه، حسن نداره. بگه لفظی که برای یک کلی وضع شده میشه به کار برد در کلی دیگری که با هم تحت یک جنس قرار دارن، انسان و پرست با هم تحت حیوان قرار دارن. هرچی این رو بگه هی تأکیدم بکنه، باز ما میگیم نه آقا، استعمال انسان در فرس حسن عرفی نداره، غلطه. ولا معنا بعد اولیه چیه؟ بعد اولیه وضع میکنه، یعنی وضع شخصی؟ اون که وضع که لفظی به این بحث نداره، در وضع هیچ ملاک نداره، هر لفظی رو وضع دلش خواست میتونه برای هر معنای وضع کنه، اون که دیگه ملاک نمیخواد. ولا معنا لصحت استعمال الا حسن استعمال. اصلا صحت استعمال یعنی حسن استعمال، این استعمال صحیحه یا نه، یعنی ذوق و عرفی میپسنده، حسنه یا نه. بعد یه بحثی رو میفرمایند که توی الرابع توضیحش میبینیم، و ظاهر، این عبارت و ظاهر رو همین الان تو الرابع توضیح میبینیم. و ظاهر ان صحت استعمال لفظ فی نوعه، صحت استعمال لفظ در نوع اون لفظ یا در مثل اون لفظ، من قبیله، یعنی من قبیل مجازه، که من قبیل صحت استعمال لفظ است در ما یناسب و ما وضع علیه، که عرفاً حسنه، کما یأت الاشاره تو الی تفصیله در الرابع. اما این بحث رابع، تو این بحث رابع مرحوم آخوند این مطلب رو پیش میکشن که یک لفظ چگونه دلالت میکند بر نوع خودش یا بر سنت خودش یا بر مثل خودش یا بر شخص خودش. یعنی چهار چیز رو اینجا باید بکنیم: دلالت لفظ بر نوع خودش، دلالت لفظ بر سنف خودش، دلالت لفظ بر مثل خودش، و دلالت لفظ بر شخص. خوب دقت کنید، بحث ما در اینه که دال ما لفظه، مدلول ما معنانه ها، مدلول ما نوع این لفظ، سنف این لفظ، مثل این لفظ یا شخص این لفظ. مثال برای نوع، مثلا میگیم ضربه کلمتو. الان این که میگیم ضربه یعنی این لفظ یک کلمه است، خب نمیخوایم بگیم خصوص این یک کلمه است که همه ی ضربه ها که از هر گویندهی صادر شود از جمله خود همینی که از من صادر شد کلمه است. این میشه دلالت لفظ بر نوع خودش. نوع لفظ اون کلیست که شامل خود این مورد هم میشه، بدون اینکه در یه حالت خاص در نظر بگیریم. ضربه در هر حالت ترکیبی کلام که باشه کلمه است، هر جایی کلام باشه. الان ضربه کلمتون، ضربه اینجا چیه؟ مبتداست. این ضربه کلمه است. ضربه زیدون، ضربه فعل، بازم اونجا هم کلمه است. زیدون ضربه، مثلا ضربه جمله خبری، جمله خبریه است که در جمله است که در مقام خبر قرار گرفته، بازم اونجا ضربه کلمه است. هر جایی ضربه تو جمله قرار بگیره، هر محل ترکیبی داشته باشه کلمه است. الان که میگیم ضربه کلمتون، این لفظی که ما میگیم دلالت میکنه بر همه ضربه ها که از هر گوینده ای صادر بشه، حتی همینی که از خود من صادر شد. این دلالت لفظ بر نوع. دلالت لفظ بر صنف اونجاییست که ما این ضربه رو در یه حال خاصی در نظر بگیریم. مثلا بگیم ضربه، حالا به جای این مثالی که آخوند فرمودن، چون مثالی که برای نوع مرحوم آخوند فرموده یه اشکالی داره، من اون مثال رو عوض کردم، ولی حالا برای سن فرموده این مثال درسته. مثالی که مرحوم آخوند فرمودن، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، میگیم زید در ضرب زیدون فاعله. اینجا که میگیم زید در ضرب زیدون فاعله، اگر مقصودمون این باشه، خوب دقت کنید، مقصودمون این باشه که اگر ترکیب جمله به شکل ضرب زیدون بود، زید فاعله. حالا چه ضربه باشه، چه قتله باشه، چه کتبه باشه، قتل زیدون، کتب زیدون، با زید فاعله، نه خصوص ضربه زیدون ها. میخوایم بگیم زید توی همچین جایی قرار بگیره فاعله. این میشه دلالت لفظ بر صنف. یعنی الان یه حالت خاصی از حالاتی که لفظ قرار میگیره رو در نظر گرفتیم، هرچند اون حالت خودش کلیه. ضرب زیدون زید فاعله، قتل زیدون هم زید فاعله، قام زیدون هم زید فاعله، این متفاوته، ولی یه حالت خاصه دیگه. الان زیدون ضربه رو این نمیگیره دیگه، در زیدون ضربه زید فاعل نیست، زید مبتداست مثلا، یا ضرب تو زیدن این دیگه نمیگیره، زید اینجا دیگه مفعوله. پس همه زیدا رو نمیگیره، بعضی از زیدها در یه ترکیب خاص رو میگه. اینجا میشه دلالت لفظ بر صنف خودش. اگر تو همین جمله بگیم زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، فقط خصوص این جمله مورد نظرمون باشه، زیدون فی ضرب زیدون، این یه دونه که دیگه فاعل، این ضرب زیدون زیدونش فاعله، دیگه به قتل زیدون، کتب زیدون اونا کار نده. این میشه دلالت لفظ بر مثل خودش. مورد سوم، مورد چهارم، بگیم زیدون مثلا اسمون، مقصودمون همین زیده فقط، این زیدی که من الان میگم زیدون، این زید اسمه. این میشه دلالت لفظ و شخص خودش. این چهارمی رو مرحوم آخوند جدا میکنه، اول اون ستای اولی رو میفهمین، میفهمین دلالت لفظ بر نوع خودش، سمت خودش، مثل خودش، این چون عرفن حسنه پس صحیحه. ما الان میگیم ضربه کلمتو، استعمال غلطی که نیست، یا بگیم زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، حالا چه ضرب زیدون، کتب زیدون، قتل زیدون مقصودمون باشه، سن چه خصوص ضرب زیدون. و صحتش به چه ملاکه؟ به همون ملاکی که الان فرمودم، حسن عرفی، نه اینکه ضربه وضع شده باشه برای نوع خودش یا مثلا وضع شده باشه برای صنف خودش، وضعی در کار نیست، صرفا حسنه. و الا اگر قرار بود وضع باشه، اون وقت الفاظ مخمل هم باید میپذیرفتیم که برای نوع خودشون وضع شده. مثلا اگه بگیم دیز مقلوب و زید، خب این دیز که میگیم برای چیزی وضع نشده. اگر قرار باشه این دیز برای نوع خودش یا سمت خودش یا مثل خودش وضع شده باشه، اون وقت این دیگه لفظ مهمل نیست که میشه لفظ مستعمل. پس استعمال لفظ در نوع خودش، سمت خودش و مثل خودش، فعلا شخص خود رو گذاشتی کنار، میفرمایند این صحیحه چون عرفاً حسنه و هیچ وضعی هم در کار نیست. چهارمی رو نه شخصی نه نوعی دیگه، وضعی در کار نیست، لفظی که وضع نکردن برای نوع خودش یا جنس خودش. چهارمی رو یعنی دلالت لفظ بر شخص خودش، میفرمایند این اشکال برش وارد شده، بعد اشکال رو جواب میدن، از اون جواب دوباره بر میگردن به دلالت لفظ بر نوع صنف، که شاید اون جواب رو بشه اینجا هم تکرار کرد. حالا این صد رو دقت کنید. الرابع، لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوع لفظ باللفظ و ارادت نوع لفظ باللفظ، کما اذا قیل ضربه فعل و ماضی. مثلا یعنی مثلا، حالا ضربه مثاله، فکر نکنید که فقط مثلا ضربه فعل و ماضی، اینو اشکال کرده برش مرحوم مشکینی، بعدیام از مرحوم مشکینی اشکالو گرفتم که این مثال برای نوع نیست، چون نوع گفتیم باید شامل خود این هم بشه، یعنی الان شامل این نمیشه که ضربه فعل و ماضی، این ضربه فعل ماضی نیست، روش مبتدا قرار گرفته و در واقع یه نوع علمه، یه نوع اسمه. این ضربه الان فعل ماضی نیست، اون ضربه ای که فعل ماضیه ضربه زیدونه، این ضربه که فعل ماضی نیست، فعل به ماه و فعل مبتدا قرار نمیگیره که. مثالش چی؟ مثلا ضربه کلمتون، مثال زده مرحوم مشکینی، اونجوری مثال بزنید، ضربه کلمتون، این ضربه هم خودش کلمه. کما اذا قیل باش، من مبتدا کلمه نیم، من مبتدا کلمه نیم، ایجا گفت ضربه فعل و ماضه، این ضربه ای که الان گفتیم فعل ماضی هست یا نیست؟ نیست. اما ضربه کلمتون، خود همین ضربه ای که من گفتم کلمه هست یا نیست؟ بله. نه کلمتون که نوعش نیست، باز شما چرا یه چیز دیگه برد، کلمه که نوع ضربه نیست، اگه کلمه نوع ضربه بود پس فقط کلمه ضربه است دیگه، یه کتبه کلمه نیست، چون نوع اون که نیست، نه ضربه نوعش عبارت است از یه کلی که هم بر این هم بر سایر الفاظی که ضربه ای که دیگران بگن تو هر جای کلام باشه صدق میکنه، اون کلی نوعه. الان میگیم ضربه کلمتون یعنی اون کلی، حالا اون کلی در مصداقش ضربه من باشه، ضربه شما باشه، ضربه‌ای که مبتداه باشه، ضربه‌ای که فعل ماضیه باشه، هر چی باشه اون ضربه کلمتون. بله، لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوعه به او صنفه، یعنی ارادت صنفه به. کما اذا قیل زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، اذا لم یقصد بهی شخص القول، یعنی الان که میگه زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، مقصودش خصوص ضرب زیدون نیست، میخواد بگه زید اینجوری قرار بگیره فاعله، چه ضرب زیدون، چه کتب زیدون، چه قام زیدون، چه قتل زیدون، اگه این باشه میشه سن یه کلیست، فوقش یه کلیست که فقط بر بعضی از حالات زید صادقه. این اذا لم یقصد بهی شخص القول، اینجوری که من معنا کردم درستا، بعضی از شورا یه جور دیگه معنا کردن، اشتباهه، اون غلطه، همین که عرض کردم اذا لم یقصد بهی شخص القول یعنی خصوص ضرب زیدونش مقصود نیست. در مقابل او مثلهی، یعنی سن اذا، بله، اطلاق لفظ و ارادت نوعهی به او سنفهی او مثلهی، که ضربه فی المثال فی ما اذا قصده، یعنی قصده شخص القول، ضربه فعل مازن، اگر شخص این قول مورد نظر باشه که اون ضربه خاص فقط مورد نظر باشه میشه مثل این ضربه، چون این ضربه خودش فعل مازی نیست، خود این ضربه اسمه، اون ضربه مثل این ضربه است، و الا نوع او یا شخص او یا صنف او نیست. یا میتونستم بفرمان زیدون در همین ضرب زیدون اگر ازش اراده شده باشه خصوص ضرب زیدون، نه دیگه قتل زیدون، کتب زیدون، خصوص این ضرب زیدون، باز میشد دلالت لفظ بر مثل خودش. وقد اشرنا الا ان صحت الاطلاق کذالک، یعنی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوعهی او صنفهی او مثله، و حسن اطلاق، اطلاق اینجا یعنی استعمالا، اطلاق لفظ و ارادش، اطلاق نه بر مقابل اطلاق و تغییر که توی بحث اطلاق و تغییر میکنیم، این اطلاق معنی لغوی استعمال، صحت اطلاق این چنینی یعنی استعمال این چنینی، انما کان به طب، به طبع اغلاس لا بلور، و الا اگه قرار بود به ورد باشه که لفظ برای نوع خودش یا سنف خودش یا مثل خودش ورد شده باشه، کانت المحملاتو موضوعتن ایزن، باید بگفتیم محملاتم موضوعم، چون الفاظ محمله هم میشه ازشون اراده کرد نوعشون رو یا سنفشون رو یا مثلشون رو. لصحت الاطلاق کذالک، یعنی اطلاق و اراده نوع یا صنف یا مثل، فیها یعنی در محملات، و الالتزام به وضع محملات کذالک، کسی بگه خب نداره محملات هم وضع شدن برای نوعشون یا برای صنفشون یا برای مثلشون، کما ترا یعنی واضح البطلانه، چون محملات نامتنایی هست، حالا یکی نشسته بیکار بوده هر یک از این الفاظ محمله رو وضع کرده برای نوعشون، سمتشون، شخصشون، این آدم بیکار، همچین چیزی وجود نداره، هر لفظی که در یک لغت وضع نشده برای یه معنایی میشه محمد، و وضع شده ها محدوده، وضع نشده ها نامحدوده دیگه، شما بشینید همینطوری الفاظ ببافید که اینا توی هیچ زبانی وضع نشده، میشه وضع نشده، یه آدم بیکاری پیدا شده همه اینا رو وضع کرده برای نوعشون، برای سمتشون. بله، اما اطلاق و اراده شخص انشاءالله جلسه آینده.